الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واللعنة على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. عرفان تقاضای اتحاد مرتبه را می کند. اگر دو شی در مرتبه یک دیگر قرار نگیرند، معرفت و شناخت به هم پیدا نمی کنند و محال است. برای شناخت خصوصیات یک شی انسان یا باید در رتبه شیء دیگر قرار بگیرد یا در مرتبه مافوق آن رتبه قرار بگیرد. اما اگر مادون آن مرتبه باشه و پایین تر باشه، اطلاع نداره. یک معلم از مدرکات یک شاگرد کلاس اول و دوم خبر داره، چون در رتبه مافوق او قرار داره. به این معنا که رتبه او را دارد به اضافه یک مرتبه بالاتر، به اضافه یک مرتبه مافو. اما شاگرد به چه مقدار نسبت به معلم اطلاع داره؟ فقط به همون مقدار تفکری که نسبت به اون استاد و معلم خودش داره، بیشتر که نداره. در محدوده فکر خودش نسبت به این معلم معرفت و شناخت داره، نه بیشتر. در محدوده ضرب و تقسیم نسبت به این معلم شناخت و معرفت داره، نه بیشتر. در محدوده علم و ذهنیات خودش نسبت به این معلم معرفت داره. و اصلاً اگر مطالبی مافوق این معلم بخواد بیان کنه، این شاگرد اصلاً نمیفهمه. و اصلاً نمیتوانه ادراک کنه. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما جماعت پیامبران مکلفیم که با مردم به اندازه فهمشون حرف بزنیم، نه بیشتر. به اندازه عقلشون با اونها تکلم کنیم، نه بیشتر. به مقدار مدرکاتشون با اونها حرکت کنیم و راه بیان، نه بیشتر. چون نمیتونن تحمل کنن، سعه ندارن. و از اینجاست که کشف سر بزرگترین گناه است برای سالک. کشف یک سر یعنی به هم ریختن همه موازین سلوک، به هم ریختن موازین حرکت، به هم ریختن ذهنیات افراد، به هم ریختن تدین و سلوک افراد، ایجاد تشویش و اضطراب در نفوس افراد، قطع راه و سد طریق نسبت به ادامه مسیر در افراد. این رو میگن کشف سر. میگن اگر شما یه مطلبی پیدا کردی به دیگری نرو بگو. گفتن این مسئله به دیگری اگر واقعیت نداشته باشه، خب یک واقعیت خلاف داره، و اگر واقعیت داشته باشه یک کشف سر دیگه. و چون آن طرف نمیتوانه تحمل کنه، در نتیجه موقعیت او به هم میریزه، برای او تشکیک ایجاد میشه. و به جد میتوان گفت بسیاری از ابتلاعاتی را که بزرگان به آن ابتلاعات مبتلا شدن به واسطه همین کشف سر بود که بعضی ها میکرد. و هرچی اونها به اینها میگفتن نگید شما به این مطلب که میرسید برای خودتون نگه دارید، خداوند که این مطلب را عنایت کرده و به شما گفته، این مطلب مخصوص به شما، آخر شما مگر قیم مردمی؟ مگر شما وکیل بر مردمی؟ کی به شما قیومیت و وکالت و ولایت داده؟ قبول نمی کرد. یکی از افرادی که در زمان مرحوم آقا بسیار شخص از می شود که تندی بود، حرکتش حرکت تندی بود و مشاهداتی داشت، به واسطه همین کشف سر به طور کلی راهش منحرف شد و برگشت و از مسیر به کنار افتاد. افراد دیگری هم بودند از تلامذه بزرگان و اولیا که اینها به واسطه کشف سر اینها به این ابتلاعات مبتلا شدند. سر عبارت از امانتی است که خداوند به یک شخص میده، اگر توانست این را نگه دارد افزون می کند و اگر نتوانست نگه دارد او را هم از او می گیرد. قاعده کلی است. مردم نمی تونن تحمل کنند. ما خیال می کنیم که راه خدا عبارت از یک فرمول در بسته سربسته که هر کسی طبق این فرمول حرکت کنه بره هست و اگر کسی نره نیست. اینقدر مسائل و اسرار در اینجا هست که لا یعلمه الا هو، و اینقدر مطالب باریک در اینجا وجود دارد. ما خیال میکنیم که حالا همه ما در چه موقعیتی هستیم و وضعیتمون چگونه است. چه بسا ممکن است افرادی اینها به ظاهر در این مسیرها نباشند و از خیلی از ماها جلوتر باشند. درست شد. و اونها میان با ما به اندازه سعی وجودی خودشون صحبت میکنن، اضافه که حرف نمیزن، به اندازه تحمل میان صحبت میکنن، اضافه که نمیان حرف بزنن. و هر شخصی به مقدار معرفتی که دارد به همون مقدار تکلیف داره. بله، اگر از اون مقدار معرفتی که دارد و بر اون اساس تکلیف بر او قرار گرفته کم بگذاره، خداوند او رو مؤاخذه میکنه. اما هیچ وقت خداوند نمیاد به یه شخصی که یه مقدار مشخص از معرفت به او داده و بیش از اون مقدار تکلیفی که به او داده براش مؤاخذه بنویسه. کارو نمیکنه. هیچ وقت این کارو نمیکنه. یه شخصی که این مجتهده، اگر کسی بیاد از این تقلید کند، خداوند میگه چون تو متوجه شدی که این مجتهد است و اعلمه، باید ازش تقلید کنیم. بسیار خوب، اینم این مقدار رو میفهمیم، بر این اساس باید از این تقلید کنیم و به فتاوای این باید عمل کنیم. اگر عمل نکرد، خداوند روز قیامت او رو مورد مؤاخذه قرار میده. تو که فهمیدی این اعلمه و از او تقلید کردی، چرا در بعضی از مسائل سرپیچی کردی؟ چرا از فتوای او سرپیچی کردی؟ این مورد مؤاخذه قرار میگیره. یا اینکه اگر شخصی فهمید فلان مجتهد اعلمه اما از او تقلید نکرد، باز این مورد مؤاخذه قرار میگیره. اگر فهمیدی این اعلمه، خب باید از همین هم تقلید کنی. چرا رفتی از شخص دیگری تقلید کردی؟ و خداوند اعمال این را باطل میگرداند، چون بر فرض این است که این اعلمه دیگه، فرض بر این. حالا اگر شخصی آمد و این فرد را اعلم ندانست، تفحص کرد، تحقیق کرد، سوال کرد، پرسش کرد، امتحان کرد او رو، دید نه اعلم نیست و شخص دیگری اعلم است، حالا اگر اون شخص بیاد از این تقلید کنه، خدا او رو مؤاخذه نمیکنه. میگه تو که فهمیدی این اعلم نیست، چرا اومدی تقلید کردی ازش؟ بیاد بگه اه من دیدم فلان کس و فلان کس و فلان کس تقلید کردن، خدا میگه بکنم تو چه مربوطه؟ آیا تو تشخیص دادی این اعلمه یا نه؟ میگه بله تشخیص دادم اعلم نیست. وقتی تو تشخیص دادی اعلم نیست، به چه ملاک شرعی و عرفی و عقلی و وجدانی آمدی زمام امورت را و تقلیدت را بر این شخص قرار دادی؟ خدا مؤاخذه میکنه دیگه. درست شد؟ پس اینم این مراحل. خب حالا فرض بر این میکنیم که این شخصی که ما او را اعلم میدانیم و مجتهده، فرض بر این است که این هم ولی است و به مقام ولایت رسیده و از مراحل اسما و صفات گذشته و قابلیت برای هدایت و ارشاد رو دارد. وقتی اون شخص این مطلب را بداند، باید چیکار بکنه؟ باید از این مطابقت کنه. میدونه وقتی یه شخصی به مراحل هدایت و ارشاد رسیده و از مراحل اسما و صفات گذشته و فنای در ذات پیدا کرده، این شخص این کیه؟ این قابلیت داره هدایت رو داره؟ خب باید بیاد ازش اطاعت کنه. اگر آمد و اطاعت نکرد، خدا در روز قیامت میاد چی میگه؟ میگه تو که به یه همچنین شخصی رسیدی چرا ازش اطاعت نکردی؟ چرا به او سر نسپردی؟ چرا تسلیم او نشدی؟ میگه بسیار نشدی، جزای تو این است که این مراتبی که الان داری میبینی بد نمیدی، کتکت نمیزنی، چوبت نمیزنی، ولی اینا رو هم بد نمیدی. خب حالا اگر کسی آمد این شخص را اعلم دانست ولی این شخص را ولی نمیداند که به همچین جای رسیده، آیا شرعاً میتواند از این اطاعت بکنه یا نه؟ دیگه نمیتونه، نمیدونه. اگر بیان بهش بگن آقا شما از این تقلید میکنی، باید به عنوان استادی هم تمام زمام کارتو رو بسپری، غلط میکنن بگن حق نداره. بیان کردون چون این فرض بر این است که این نمیدونه. خداوند متعال بر طبق علم از انسان تکلیف میخواد، به مقدار علم از انسان وظیفه و تعهد میخواد. شما که میدانی این ولی نیست، چگونه خداوند متعال تو را مکلف کند که به عنوان ولایت باید از این حرف شنوی کنی؟ خیلی مسخره است. با همین بیانی که ما آمدیم جلو غلطه. درست شد؟ حالا اگر قضیه عکس بشود و جور دیگری بشود، اگر شخصی ولی به مقام ولایت رسیده، فرض کنید که مثل آقای حداد رضوان الله علیه، آیا از ایشون میشه تقلید کرد شرعاً به عنوان اینکه ایشون ولیان؟ نه، نمیشه تقلید کرد. باید از مجتهد جامع الشرائطی که به علوم اسلامی و شرع احاطه داره باید تقلید کنه انسان. بله، نکته ای که در اینجا هست این است که ممکن است ولی انسان را ارشاد کنه و هدایت کند، شما از اون مجتهد تقلید کن و انسان واجبه از اون تقلید کن، یعنی از آقای حداد میشه تقلید کنه، چون ایشون به حسب ظاهر دارای علم ظاهر و علم شرع نیستن و خود ایشون هم از مجتهد تقلید میکنن. درست شد؟ این مراتب را ما باید حفظ کنیم و در هم دخالت نداریم، هر کدام در جای خودش محفوظ. بنابراین اینی که ما میشنویم که میگن آقا به هر کی سر سپردی باید از اونم تقلید کنی، این از اون چرندیات تاریخ هست. آه به هر کسی که شما تسلیم می شوید مگر می شود که از غیر از او تقلید کرد؟ خیلی مزخرف است. یعنی چی؟ هر چیزی حساب داره. انسان باید در مقام عمل برای او احراز بشود که این شخص قابلیت تقلید را دارد یا دین خدا شوخی نیست، مسخره نیست. آدم قضیه تبابت دیدید این پیر زن ها یک کیسه دارن، هرکی سرش درد میکنه دو تا قرص داره، بیا ننه جون اینو بخور. بابا این معلومه، این حالا نکشتش، بیا اینو بخور. میگن یه کسی چشمش درد گرفته بود، یه پیرزنی براش دود کرده یه پهن گاو رو تجویز کرد. بدبخت چشش تراخون داشت، با این پهن گاو و الاغ چی بود؟ اینو برده بگی دود کن، بگی روی چشت خوب میشی. بدبخت کرد و کور شد. روایتی داریم من تطبب بغیر علم و اصحابه شیخ فدمو علیه، همچنین به این مضمون عین روایت، کسی که طبابتی بکند بدون علم، من این رو در جای دیدم، البته سندش رو ندیدم، اما در هر صورت مطلب صحیح و یعنی مطابق با براهین اصولی و فقهی هست. کسی که یک طبابتی بکند برای شخصی، البته در بعضی از صور که اون طرف مثلا یه وقتی خب انسان ممکنه بهش بگه خب میخواستی حرف اینو گوش ندی، برای چی اومدی حالا این یه حرفی زد تو هم اومدی خوردی، خب خدا بهت عقل داده. ولی نه، مثلا یه بچه ای هست نمیتونه اون مثلا مصالح و مفاسد خودش اون براش چیز نیست، ممهد نیست، آماده نیست، یا اینکه یه مریضیه این استیصال پیدا کرده و قدرت تفکر ازش سلب شده، در واقع بتوانیم بگیم در اینجا سبب اقوای از مباشر هست. در این اگر بخواد طبابت بکنه و این شخص بمیره خونش به گردن هم همین آقای کاملی، آقا فلان جام اینطور شده، دلم اینطور شده، فلان شده، بردار روغن چیچی به ما دوده خوب میشه، بابا این شاید آخاندیشش در اینجا این متوردم شده و ترکیده بود و روز و چند ساعت دیگه این از دنیا میره، چش وارد خون میشه. اگر انسان میتونه که بدون اینکه اطلاع داشته باشه بیاد این از میشود که کارو انجام بده. امروزه آمده هر چیزی تخصصی شده و باید به تخصص باید عمل بشه. شما نگاه کنید یک چشم الان تخصصهای متعددی داره، تخصصهای متعددی، چند تخصص مدید. خیلی ممکنه به ندرت یک نفر بیاد در همه این امراض چی بشه؟ متخصص بشه. دین شوخی نیست، دین باید بر اساس ضوابط و بر اساس میزان باید لحاظ بشه. آقا بیا اینجا خیرشو میبینی، آقا بیا تو از این تقلید کن، روز قیامت جوابشم، تو روز قیامت خودت 8 گروه 18 چی چی میخوای جواب اینو بدی؟ چرت و پرتا چی چی؟ آقا بیا اینجا بر عهده من، تو کی هستی که بخوای به عهده بگیری؟ اینا تمام چیه؟ اینا شعاره. یک مسلمان، ببینید، مکتب عرفان و مکتب اولیاء خدا، مکتب اتقان بود، محکمکاری بود. هرچی از دهنشون در شما مزمان مرحوم آقا یادتون میاد، شما محکمتر از این مرد به عمرتون دیدید، حرفی که میزنه بر پایه استدلال بزنید، شیکمی نگه، همینجوری درات بگه، بعد حالا بریم ببینیم چی شد، بالاخره یه محملی درست کنیم. همینطوری مطلبی را که ایشان میفرمودند، این مطلب بر پایه بتون پیریزی شده بود، بر پایه سد سکندر پیریزی شده بود، ولی اون که حالا مطلبم خلاف اصلا فرض میکنیم، ولی ورود مطلب و خروج مطلب محکم بود. ایشون در ارتباط با پزشک می‌فرمودند باید به متخصص ترین پزشک باید معالجه بشه. در ارتباط با استاد میگفتند باید به متخصص ترین استاد و خوشبیانتر و عالمتر باید مراجعه بشه. در مورد خط میگفتند باید به متخصص ترین نویسنده و خط باید در مورد در هر موردی اونایی که با ایشون حشر و نشر داشتن این مطلب را در زندگی ایشون و مرام ایشون یافتن که ایشون در هر قضیه میگفتن باید به متخصص ترین فرد مراجعه کنید. وقتی که من آمدم در قم ایشون به من یه جمله گفتن، گفتن فلانی برو پیش شخصی درس بخون که وقتی کتاب تموم شد تأسف نخوری، ای کاش بیشتر نگشته بودم. و این همیشه تو گوش من بود. نمی گفتم برو پیش اون که تقواش بیشتر درس بخون، درس تقواش مربوطه عمو. آدم میری پیش کسی درس بخونه مطلب رو بهتر فهمیده باشه. حالا گیرم برای اینکه حالا این کسی که نماز شب میخونه میتونه به بنده بیاد مسئله وحدت وجود رو حل بکنه، چون این حال نوازش بسیار مخلصش. باید در هر فنی، مثل کسی که فرض بکنی شما میخوایی ساختمون امارت 120 طبقه درست کنی، بری فرض کنی این که یه بنایی که این بنا خودی سر مرتبه سلوات میفرسته خود رو هزار دفعه لاله الله آب یه نقشه بکشه ساخت من فقط بلدم آجر رو هم بزنم، چون حالا این نماز بهتر میخونه و غین و از مخرج ادا میکنه و الوالینش بهتره، این آرشیتکت میخواد، این مهندس میخواد، این آدم با تجربه میخواد، این به این چه؟ حالا برفت نماز هم نمیخونه نخونه اینها مسائلی است که اینها آمده و از این طریق قضایا را میاد جدا میکنه. امروز ما متاسفانه با یک مشت شعار روبرو هستیم. شعار ایشون مرجن، یه صلوات هم پشتش بفرستید، آقا ایشون فلان. با صلوات که مرجع درست نمیشه. من خودم توی یک جایی دیدم یه کسی داشت میگفت، حالا اون چی بود؟ یه روزخون بود، یک روزخونی که جدن اگر یه روایت فارس عربی سلیس و جلوش بگذاری نمیتونه معنا کنه. اینو اغراق نمی کنم، اگر اسم ببرم همه تو میشنیست، همه تو کچلواری هم هست. یه روایت عربی سلیس را نمیتونه معنا کنه. وقت ایشون داشت برای چند هزار جمعیت مرجع داشت درست میکرد که ای ایوهن ناس ما حاضر نمیشویم به غیر از این مرد به کسی دیگه تعبیر کنیم، صلوات بفرست الله. این که نشد تقلید آقا جان، دین شیخ طوسی و شیخ مفید و علامه حلی این نبود، دین مولوی و مرحوم قاضی که این نبود آقا جان. آیه حداد فرمودند به پدر ما که آسید محمد حسین، من قبل از این به آیت الله آیه ها شیخ هادی قروی من تقلید می کردم. مرد بزرگی بود و با صفایی بود و با نفسی بود و با تقوایی بود، پسر اون مرحوم حاجی ناظم‌الدین قروی معروف به مرجع تقلید بود، بعد از مرحوم عثمان کاظم یزدی و اینها، و بسیار مرد بزرگی بود و با تقوایی بود و خیلی چیز بود. میگن چهار تا بچه داشت و برای 4 تا بچهش یک عباداش ظاهر، و هر کی میره بیرون اینو بپوشه بره. بسیار قضایایی از او تعریف میکنه. ولی بعد دیدم شما اعلم هستید از او، آمدم به شما مراجعه. خب این عبارت بزرگان برای ما سرمشق دیگه. این حرف شما از آقای حداد بالاتر کیو سراغ دارید؟ خب بیاید معرفی کنید دیگه، از این بزرگان بالاتر کیا هستند؟ اگر قرار بشه انسان در مسائلی برای او شبهه پیدا بشه، یا خب خودش در وهله اول باید حل کنه. خب نشد، خب این حرف این بزرگان دیگه، بزرگان راهگشا هستند. الان میبینیم مردم چیه؟ این میره سراغ اون، این میره سراغ این، این از اون طرف نمیدونم، ما از اون تقلید میکنیم. اصلا آقایون نه خبره ای، نه فلانی، نه محکی، نه امتحانی. آخر شما که داری از این تقلید میکنی، امتحانش کردی داری تقلید میکنی؟ این اصلا میتونه فتوا بده یا نه؟ اصلا میتونه یا نه؟ همینطوری این دین، دین قیم و دین قویمه. دین قویم و قیم دینیست که بر پایه منطق استوار باشه، بر پایه منطق. چرا از این شما تقلید میکنید؟ این چشم باطن داره. آقا تو چشم باطنش رو دیدی؟ از کجا میگه این چشم باطنش درست میگه؟ خب تو امتحانش کردی، اختبارش کردی. چرا آقا فرض کنی که شما از این تقلید میکنی؟ صفای باطن داره. نقل میکنن از مرحوم آقا، اون دو مجتهدی که یکی اعلم باشد از دیگری ولی دیگری تقواش بیشتر باشه باید از این تقلید کرد. نه خیر آقا جان، این حرف ایشان نیست. اگر ایشون یه همچی حرفی بزنن، بنده ایشون رو قبول ندارم. هیچ وقت پدر ما یه همچی حرفی بزنن. این با مرامی ایشون جور در نمیاد. چی گفته که ایشون اگر گفتن اگر اعلم، یکی اعلم باشه اون یکی عالم باشه، اما این تقواش بیشتر باشه بعد این تقلید. همیشه ایشون میگفتن بعد از اعلم تبعیت کرد. منتها اعلم به کی میگن؟ احمق اعلم بدون کیه؟ صحبت در اونه، نه اینکه تقواش بیشتر باشه. یک دوما تقوا به چی میگن؟ آیا تقوا به نماز زیاد خوندنه؟ به این میگن تقوا؟ آیا تقوا به یک تسبیح دست گرفتنه؟ آیا تقوا به نعلین زرد پوشیدن و یک متر جلوتر از خود انسان رفتنه؟ اینا تقواست. اینها ملاد. این حرفایی که من دارم میزنم حرفایی است که پدرم زده ها، من دارم الان بهتون دارم میزنم، از خودم نمیگم. من این حرفا رو خودم از ایشون شنیدم با گوشم. من حرف مفت که نمیام بزنم. تقوا اینه. آیا تقوا به این است که انسان سرش رو بندازه و این؟ اگر کسی صاف صاف راه بره تو خیابونی آدم متقی نیست. تقوا به چی میگن؟ و اینها مسائل مهمی است که انسان باید اینها رو دقت کنه. خدای نکرده جوری نشه که باعث ضلالت خود و اذلال دیگران بشه. دین یعنی سپردن اختیارات و ارادات به یک فرد. دین یعنی تفویض امور به یک فرد. تدین یعنی تعهد. تقلی یعنی تفویض امور. دینت را از او بگیر یعنی اختیاراتت را به او بسپر، راه را از او یاد بگیر، مسیر را از او یاد بگیر. این معنا معنای دین. خب اینجا این مطلب برای ما باید روشن بشه که اون راهی راه حقه که در هر مرتبه ای که هست در همون مرتبه حق باشه، در همون مرتبه صحیح باشه. اگر شخصی یک مقدار یک مرتبه از حق رو واجده، در همون مرتبه اون حقیقت اون مرتبه ممدوح باشد نه مقدوح. یک بچه کلاس اول را مذمت نمی کنند که چرا تو مطالب کلاس پنجم را نمی فهمی. میگن باریکلا، آب، بابا، انار، سبد، سیب، اسب، اینها مال کلاس اوله دیگه. آیه ها به همین مقدار تشویقش میکنن، نمیان بزنن تو سرش بگن که تو چرا معادله درجه دو نمیتونی حل کنی. میزنن کلاس دوم هم همینطور، کلاس سوم هم همینطور. اما اگر آمدن در یه جا دیدید که گفتن به بچه کلاس اول تو چرا مسائل کلاس پنجم رو نمیتونی حل کنی، بدونید که مسیر چیه؟ مسیر انحراف. چرا؟ چون الان این مقدار فهمیده، وقتی این مقدار فهمیده چیکار کنه؟ بیشتر نمیدونه، نمیدونه بیشتر چیکار کنه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ خدا به اندازه علم و شعور هر کسی و به اندازه طاعت هر کسی تکلیف میکنه، نمیدونه بیشتر از این. یه وقتی میداند و عناد میکنه انجام نمیده، مطلبی نمیداند. وقتی نمیدونه چیکار کنه؟ آخه بزنید تو سرش تو چرا نمیدونی؟ خب بیان بهش فهم بدی. خب زدن تو سر یعنی چی؟ تو چرا آقا مطالب کلاس پنجم را حل نمی کنی؟ خب من نمیفهمم، من بچه هم هنوز، من هنوز کلاس اولم. شما یا منو دراز کنید بشم کلاس پنجم، یا یه آمپول من بزنین اون مسائل برای من فرو من بتونم بفهمم. اما نه منو دراز میکنین که بشم کلاس پنجمی، نه به من الهام میکنین که اینها رو بفهمم، بعدم هی تو سر من میکوبید چرا تو نمیفهمی. خودت احمقی، این معلوم میشه تو خودت هم نفهمیدی. کسی که راه و مکتبش اینه، این معلوم خودش هم نفهمیده. من یه وقتی با یکی صحبت میکردم، اون شخص میگفت به نظر من همه باید بیان از فلان کس زید ابن ارقم فرض کنی که من با از او تقلید کنم، همه باید از او تقلید کنم. بهش گفتم تو طلبه ای؟ تو اصلا طلبه ای؟ گفتم این باید از کجا آمد؟ همه باید، این باید از کجا آمده؟ این باید در مبنای اصولی ما یا در روایات ما؟ بالاخره این باید از یه جا بیاد دیگه، از یه آسمونی، از زیر زمینی، از مشرقی، از مغربی، این باید بعد از یه جا درآد. این باید از کجا آمد؟ این باید از مغز تو در اومده. باید بنتقدم جز به کدام مبنا از مبانی اصولی همه باید از فلان کس تقلید کنه؟ باید بگیم جز به کدام مبنا از مبانی فقهی و روایی و رجالی و سندی ما و از مشابهت درایه‌ای باید بیان فلانی همه باید بیان از زید ابن اسامه فرض کن باید تقلید کنن؟ چرا؟ خب هر کسی که پیش یه شخصی میره برای ذکر و دستور، باید از او هم تقلید کنه. گفتم من یه سوال میکنم، یه سوال. گفتم فرض بکنید من باب مثال، ما الان در این زمان آقای حداد رو آمدیم، آقای حداد الان زنده شدن، آمدن اینجا گرفتن جلوی ما نشستن، جلوی ما حضرت آقای حداد با همون شکل و با همون قیافه و با همون فرض کنید که خصوصیات نشستن، درست شد؟ آیا از آقای حداد میشه تقلید کرد یا نه؟ میشه تقلید کرد دیگه؟ میشه؟ و حرامه. یه وقتی خودش میگه بیاید این حرف منو عمل کنید، او یه مطلبی دیگه، اون مبنا داریم ما، و او این است که این ولی است که مقام ولایت رسیده، عالم بر غیب است، عالم بر سراسر است، عالم بر تمام ملکوت، عالم بر ملاکات تمام احکام کلی است. اینه میاد میگه آقا جان بنده برای شما این را میگم که شما باید این کار انجام بدی، ولو این که از نظر شرعی به این فتوا رسیدی حرفی نداری. همونطوری که مرحوم آقا فرمودن، اگر شما به من بگویید این لیوان بلند کردن جلوی خود بنده، مرحوم آقا پدر ما این لیوان رو بلند کرد آید، و اگر شما بگویید این دیوان از خونه است، با فرض اینکه خونه، نه اینکه آب آلبالوه، نه واقعا هم خونه و ماهیتش هم تغییر نکرده و تصرفی هم درش نشده و تبدیل به شربت نشده، این این خونه، آزمایشش کنن میبینن چیه؟ بلبل سفید و نم قرمز و از این چیزا، پلاسما این چیزا داره دیگه، درست شد؟ با فرض این اگر شما بگویید بخور، من لاجرعه سر میکشم. این حرفو کی زد؟ این حرفو یک مجتهدی زد که اعلم از او وجود نداره. طلبه صرف میرخون نزد این حرفو. یه شخص این حرفو زده که در نجف اعلم از همه بوده، درساش هم خیلی خوب خونده، هم در اصول، هم در فقه، هم در درایه، هم در ادبیات، هم در فلسفه، هم در عرفان، در همه مسائل چیه؟ نمره یک بوده. این حرف این شوخی نیست، راست میگه، درست میگه. چرا؟ چون رو مبنایی که این شخص نسبت به آقای حداد داره درست میگه. ایشون میگه این الان آله بر همه اموره، بر همه مسائله، و میداند که نظر من و فتوای من بر نجاست اینه. اینم میدونه دیگه، همه میدونن. از هر بچه‌ای بپرسی خون میگه خون نجسه دیگه، میگه نیاز به تأمل نداره، از ضروریات دینه دیگه. در این حال میگه بخور، یعنی چی؟ خب کاری نداره آقا، دو تا چهار تا ما همین احکام ثانوی رو مگه نداریم؟ ما در احکام ثانوی چیکار میکنیم؟ اگر در یه جا مستر شدیم به اینکه خون بخوریم، واجب بخوریم دیگه، نمیریم. اگه در یه جا مستر شدیم برای این که میته بخوریم، اکل میته، خب باید بخوریم، اگه نخوریم گناه کردیم. میگن یکی یه آخوندی یه دفعه گربه اومده بود گوشتشو خورده بود، گفت من آب از زیر پام از زیرم نمیذارم بچه، یک کیلو گوش خریدم تو اومدی خوردی، صبر کن حسابت رو بده. نشست فکر کرد، گفت اینجوری که نمیشه، یه کاریش باید بکنی، گوشت اونو خورده، ما باید بنده یک کیلو گوش از این بخوریم. ورش داشت کردیش تو کیسه، رفت بیرون، رفت تو بیابون، رفت اینقدر دیگه داشت میمرد، گفت حالا شدی حلال، حالا که حالا من دارم میمیرم و حفظ نفس از واجبات هست و لا یقوم الا باکله، باید حتما به واسطه این گربه این حفظ نفس انجام بشه. بسم الله الرحمن، سرش رو برید و یا علی از بهوش کرد و اکلنا. درست شد؟ اکل میته جایز است بلکه واجب است. بسیار چرا؟ چون ضرورت پیش آمده. و اگر ما بنا را بر این بگذاریم که راه خدا و سعادت دنیا و آخرت انسان به دست شخصی است که بر تمام شراشر وجود انسان اطلاع دارد، با این فرض دقت کنید، نه اینکه گتر شعار بدید، نه، شخصی که بر تمام شراشر وجود و بر تمام خصوصیات ما سبق و ما یأتی، گذشته، آینده، بالا، پایین، نفس، این ور، اون ور، همه عوالم ملک و ملکوت را در وجود انسان به علم حضوری می‌بیند، یعنی تو دستشه، یک همچنین شخصی اگر بگوید این خون را بخور، یعنی احساس ضرورت کرده برای انسان، باید انسان بخور. اون چه فرق میکنه که با هر دو خروشی که در بیا این کار بکن، اون کار بکن، این کار بکن، این به او چه ربطی داره؟ درست شد؟ ایشون آمدن این مطلب رو فرمودن، مرحوم آقا آمدن این قضايا، این مطلب را جلوی آقای حداد بیان کرده. ولی نه، اگر صحبت در این است که آقای حداد نگفتن بیا از من تقلید کن، به طوری که به یک نفر هم تا بال نگفتن، فرض بر این، و حتی خودشون هم از مجتهد تقلید میکنن، جلوی چشم من هم تقلید کردن. یعنی وقتی آقا فرمودن که آب نمیدونم چیه نباید مصرف کرد و کراهت داره آبی که با شعاع شمس بوده، خود آقای حداد بچه‌هاشون فرمودن از این آب مصرف نکنید، سید محمد حسین فتواشون از این آب کراهت، خود جلوی چشم من شهادت میدم. وقتی خود آقای حداد اینطوره، وقت بنده میتونم از آقای حداد تقلید کنم؟ خب اینکه تقلید حرامه دیگه، این دیگه چیه؟ دو تا چهار تا. حالا فرض بر اینه، اگر یه شخصی، من به اون آقا گفتم، به اون آقای نفتم، گفتم آقا جان درس و جوش نداره آدم، عشان صحبت نه، اگر یکی آمد گفتش که من زید ابن اسامه را اصلا به اندازه آقای حداد میدونم، شما از آقای حداد بالاتر کسی سراغ داری؟ یه از آقای حداد بالاتر کسی؟ آیا از آقای حداد میشه تقلید کرد یا نه؟ ولی من این را مجتهد نمیدانم، با همین بیانی که عرض کردم. آدم بعد یه نفر مجتهد بدونه دیگه. اگر من آمدم پیش جناب آقای حسینی و با ایشون صحبت کردم و متوجه شدم ایشون مجتهد نیستن، آیا بنده میتونم از ایشون تقلید کنم؟ نمیتونم دیگه. حالا یا خودم اهل خبره هستم میام صحبت میکنم، یا اهل خبره میان شهادت، نه آقایون آقای حسینی اجتهاد نداره، قریب الاجتهاد، 4 تا کلاس خونده، 5 تا کلاس سال خونده، فلان خونده، مجتهد نیست. ولی بنده ایشون اصلا به اندازه آقای حدادن فرض کنید که معرفت داره، خب نمیتونم از ایشون تقلید کنم، تقلید کردن حرامه. درست شو؟ این میشه مبنا. مبنا یعنی چی؟ مبنا یعنی اگر شما بیاید این مطلب را به اهل خبره ارائه بدی، اهل علم بی طرف، اهل علم از خدا، از میشود که از نفس، حالا نمیگیم از نفس گذشته، بی هوا، اهل علمی که بر مبنای شعر میخوان حرف بزن، اراده کن به شما نمیخندن، شما رو مسخره نمیکنن، نمیگن دین جدید آوردی، نمیگن بازی جدید در دین درست کردی، نمیگن برداشتن از پشت کوه اومدن دین قلابی برداشتن برای مردم دارن بیان میکنن، نمیخندن بهتون، مسخرتون نمیکنن. مکتب آقا مکتبی بود که کسی نمیتونست مسخره کنه، درست شد؟ ولی مکتب درویش ها رو همه مسخره میکنه، مکتب صوفی ها رو همه مسخره میکنه، و بایدم مسخره کنم، قابلیت مسخره هم داره، بایدم. چرا مکتب آقا رو مسخره نمیکنه؟ چون اولا خود آقا مجتهد بود، ثانیا رفقا و تلامیدش رو به این سمت سوق میده، به سمت اتقان، به سمت اتقان، به سمت درستی، به سمت از می شود که صداقت به سمت علم، به سمت تقوا. بنده از ایشون سوال کردم چرا شما گفتید که در جلسات به جای ذکر و اینا، به جای جوشن بیان انوار ملکوت اینا رو بخونن؟ آقا فهمودن اون چی که برای مهم ما در سلوک مهم است فهم است، نه اینکه ذکر. عبارت ایشون به بنده بود شما تو خونتون هم میتونید بشین جوشن بخونید، تو خونتون هم بشین دعای سماد بخونید، میتونید. اون چه که مهمه فهمه. انسان بفهمه چیکار کنه، چطوری راه بره، راه خدا چیه. این راه خدا چیزی تو هوا که نیست، مسائلی که این مسائل را انسان باید در وجود خودش پیاده کنه. اینها کجاست؟ این کتاب های آقا. لذا ایشون گفتن که اینها بیان و بشینن دور هم و صحبت کنن و این مطالب را با هم بحث کنن، صحبت کنن، روش حرف بزنن. تو اینکه هر شخصی که همینطور آ شما چیکاری؟ ما فلان. آ شما فلان. نه خبری داریم، نه چیزی از اوضاع داریم، همینطوری یه شعاری بدیم بالا سرمون رد بشیم و این ها چهار کار نشد. این دین که دین نشد، این دین به درده عرض می شود که یه مشت افرادی میخوره برن توی کبیر زندگی کنن و دورشون رو دیوار بکشن و با هیچ کس نه ربطی نه فلانی، تازه مسئول. اما دینی که باید بیاد و مطرح بشه و جامعه را به سمت به خدا بکشاند و جامعه را به توحید بکشاند، با افراد دیگر در تماس باشه، به عنوان یک دین حق بیاد تجلی کند، اون دینی است که نیان مسخرش کنند و نیان بگن اینها بدعت گذاشتن، نیان بگن آمدن از خودشون مندراری آوردن جعل کردن. این دین نیست. دین، دین محکم، دین استوار، راه راه محکم، راه روشن. و انسان که نباید از چیزی بترسه. ترس از چی؟ بنده حالا فرض کنید که آقای کذا بیاد بگه آقا بنده از شما تقلید نمی کنم چون شما رو اعلم نمیدونم. باید هم این کار رو بکنی نکنی؟ بنده چرا ناراحت بشم؟ یکی اومد به من گفتش که آقا من تا به حال از شما تقلید میکردم، الان تقلیدم رو برگردوندم به یکی دیگه، چیکار کردم؟ حالا فهمیدم فرض کنم فلان کس عالمه. گفتم اگر غیر از این عمل میکردی خدا پدرت روز قیامت در می آورد. همینطوری بهش گفت. بنده بیام چرا ناراحت بشم؟ این در بنده بیام این باید بیاد حساب کتاب پس بده. چطور این که خودم به افرادی که میان میگن آقا ما میخوام از شما مسئله بپرسیم، خودتون میدونید روز قیامت خودتون میدونید. به من ربطی نداره. اگه کسی از من مسئله پرسید بنده جوابش میدم. اما بیام متعهد تقلید شما بشم 100 سال نخواهم شد. خودت روز قیامت به جواب به من چه ربطی داره؟ بنده تا به حال متعهد یک نفر نشدم، ولی این را هم میگم، شخصی که میخواد از کس دیگری تقلید کنه باید بداند این عالم. این را میگم و گفتم و تا قیامت هم حرف من همینه و حرف اولیام همینه و حرف امام زمانم همینه. بنده از طرف امام زمان در اینجا دارم حرف میزنم، امام زمانم هم همینو میگه. اونم میگه باید از اعلم تقلید کرد. درست شد؟ حالا بنده بیام چون ناراحت بشم، فرض کنید که یه عده‌ای از بنده نمیخوان تقلید کنن. ای بابا که ناراحتی نداره، این که بهتره، مسئولیتش کمتره. چرا؟ ما اصلا دنبال یه همچین چیزی میگردیم، دنبال این میگردیم که مسئولیت کم برداشته بشه. باید ناراحت بشم که باید از خدا بخوام، از خدا باید بخوام که فرض کنید که مثلا اون میگه آبنده از شما تقلید نمید. درست شد؟ پس بنابراین عرض کنم حضورتون که از مطالب امشب اینطور استفاده کردیم که مقدار معرفت انسان به هر چیز است که بر اون اساس تکلیف خداوند قرار میده. اگر من معرفت به بعضی از مسائل دارم، به همان مقدار خداوند به من تکلیف میده. الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در سعه هستند نسبت به اون مطالبی که نمیدونن میتونن انجام بدن. شما نمیدونید این آب نجسه یا نجس نیست، نمیدونید، خب میتونید بخورید، سعه. اما اگر فهمیدید این آب نجسه باید بذارید در اینجا، نمیتونید دیگه بخورید. شما نمیتونید الان فرض بکنید که من با مثال این معامله میخواید بکنید صحیحه یا صحیح نیست، میتونید انجام بدید. شما نمیدونید این لباس نجسه یا طاهره، درش نماز بخونید یا نه، میتونید نماز بخونید. محل و مجرد وقتی که انسان بداند اون موقع تکلیف میاد. حالا که دانستی باید بر طبق تکلیف عمل کن. اگر نجسه تطهیرش کنی و اگر طاهره حکم طهارت بار کنی. درست شد؟ ادله ما همه حاکی از این مسئله است که به مقدار علم انسان مکلف. علم ندارد تکلیف نداره. مسائل احتیاط امثال ذلك مربوط به موارد دیگه است، نه مربوط به این. به مقدار مقدار علم. پس عرفان به یک شیئی، معرفت به یک شیئی عبارت است از رتبه بودن، هم رتبه بودن این شی با اون شی دیگر، هم رتبه باشه. حالا چگونه ممکن است که انسان با اشیاء دیگر هم رتبه باشه؟ هم رتبه بودن انسان با اشیاء دیگر به چه چیز محقق میشه و چگونه پیدا میشه و چگونه ممکن است انسان فرض کنه که من با مثال با یک نسبت به یک عالمی هم رتبه باشه، انسان نسبت به پروردگار هم رتبه باشه، انسان نسبت به ملائکه هم رتبه باشه، این چه نحوه ممکنه باشه؟ انشاءالله اگر خدا توفیق بده برای شبهای آتیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.